5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جو بایدن به روسیه درباره انزوای بیشتر هشدار داد. محمد جواد ظریف نسبت به دستیابی به توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 ابراز امیدواری کرد. پایگاه فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در سواستاپول اشغال شد. درود شنوندگان گرامی. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با هشدار به روسیه گفت آن کشور در مسیر تاریکی به سوی منزوی شدن پیش می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن که در لیتوانی به سر می برد در واکنش به رویدادهای شبه جزیره کریمه گفت ناتو به هر اقدام متجاوزانه ای علیه اعضایش واکنش نشان خواهد داد. به گفته بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در نشست آینده ناتو در ولز به اعضا درباره تعهد به بند 5 دفاعی پیمان آتلانتیک شمالی اطمینان خواهد داد. بر اساس بند یاد شده، اعضای ناتو در صورت هر گونه تجاوز به کشورهایشان می توانند انتظار اقدام متقابل را از جانب ناتو داشته باشند. در دیدار با جو بایدن، دالیا گرایبایسکایت، رئیس جمهوری لیتوانی، اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه به خاکش را تهدید مستقیم علیه امنیت منطقه‌ای کشورش دانست. همزمان با ادامه گفتگوهای نمایندگان ایران و 5 به علاوه 1 در وین، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در اظهار نظری کوتاه نسبت به دستیابی به توافق نهایی تا مهلت تعیین شده در تیر ماه ابراز امیدواری کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که محمد جواد ظریف در پاسخ به سوالی درباره روند مذاکرات گفته که رسیدن به توافق نهایی و جامع پیش از موعد تعیین شده امکان پذیر است. همزمان خبرگزاری های ایران از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون با یکدیگر در روز چهارشنبه امروز گزارش دادند. پیشتر عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود دور بعدی مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روزهای 18 تا 20 فروردین ماه سال 93 برگزار خواهد شد. پارلمان روسیه اعلام کرد تا 3 روز دیگر زمینه الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را فراهم خواهد کرد. پیشتر رئیس جمهوری روسیه با رهبران جدایی طلب کریمه معاهده‌ای برای الحاق آن شبه جزیره به روسیه امضا و در پی آن دادگاه قانون اساسی روسیه قانونی بودن این اقدام را تایید کرد. اما اوکراین به شدت به اشغال و الحاق کریمه اعتراض و اعلام کرد همچنان این شبه جزیره را بخشی از خاک خود می داند. چهارشنبه در کریمه فرمانده نیروی دریایی اوکراین ربوده شد. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر از افزایش شمار آدم ربایی و ضرب و شتم در کریمه از زمان اشغال آن شبه جزیره شدیداً ابراز نگرانی کردند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، گزارش می دهد.
به رغم توافقی که میان وزرای دفاع روسیه و اوکراین برای پایان محاصره نیروهای اوکراینی در کریمه حاصل شده بود، نظامیان اوکراینی در 2 روز گذشته مورد حملات مکرر قرار گرفتند. سه‌شنبه پس از اینکه یک نظامی اوکراینی کشته و یک تن دیگر به شدت زخمی شد، وزارت دفاع اوکراین به نیروهای نظامی این کشور در کریمه اجازه داد برای دفاع از جان خود از سلاح گرم استفاده کنند. نخست وزیر اوکراین از وزرای دفاع آمریکا و بریتانیا خواست برای ممانعت از تبدیل رویارویی نیروهای نظامی روسیه و اوکراین در کریمه به جنگ تمام عیار میانجیگری کنند. در حالی که واکنش به این درخواست منتشر نشده، یک مقام ارشد ناتو به خبرگزاری اوکراینی اونیان گفت مناقشه کریمه راه حل نظامی ندارد و باید برای حل این بحران به دیپلمات ها فرصت بیشتری داد. دمیتری سیدرف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است به چالش کشیدن روسیه، کشوری که رسانه‌های ملیش آمریکا را به انفجار هسته‌ای تهدید می‌کنند، دور از ذهن است. اما اگر غرب جاه‌طلبی‌های پوتین را با فشار اقتصادی تنبیه نکند، کرملین با الحاق کریمه سیر نخواهد شد.
اروپا و واشنگتن
باید سیاست خارجی خود را بازبینی و آن را به رویکردی تبدیل کنند که در دوره جنگ سرد بر جهان حاکم بود. تحریم‌های شدید از نوعی که علیه ایران اعمال شده بود باعث تعمیق بحران اقتصادی در روسیه خواهد شد و به کرملین اجازه نخواهد داد در قرن 21 کشورگشایی کند. این رویکرد به خود غرب نیز لطمه وارد خواهد کرد، اما چشم پوشی از آن زمینه برای پیشبرد سیاست کرملین را هموار خواهد کرد و نام این سیاست فاشیسم است.
چهارشنبه برای هشتمین بار از آغاز اشغال کریمه، شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه خواهد داشت. اما تشکیل اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت اوکراین که برای پنجشنبه برنامه ریزی شده بود، به تاریخ نامعلوم موکول شد. سه‌شنبه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت بانکیمون تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها در اوکراین تشدید کرده و از طرفین مناقشه خواست فوراً گفتگوی سازنده را آغاز کنند. کیف برها اعلام کرده آماده مذاکره با موسکو است. روسیه که همواره گفته در اوکراین دولتی مشروع وجود ندارد که بتوان با آن وارد مذاکره شد، به تازگی پیش‌شرط‌های برای آغاز مذاکره منتشر کرد که در میان آنها تعلیق انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، تبدیل اوکراین به فدراسیون، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و عدم پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو است. سه‌شنبه به رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخش از خاک روسیه نیز به این فهرست افزوده شد. وزارت خارجه اوکراین این مطالبات را مداخله جویانه خواند و رد کرد. الحاق کریمه نیز مورد اعتراض سرسخت مقام‌های اوکراینی قرار گرفت. وزارت خارجه روسیه چهارشنبه در بیانیه غرب را متهم کرد که با حمایت از آنچه کودتای ضد دولتی در اوکراین خوانده شده، معاهده تضمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی وزارتخانه هسته این کشور را نقض کرده. روسیه نیز بر اساس این معاهده ضامن تمامیت ارضی اوکراین بود، اما ولادیمیر پوتین مدعی شد پس از تحولات اخیر اوکراین دیگر آن کشوری نیست که روسیه با آن این معاهده را امضا کرد. ایگور شاروف تحلیلگر سیاسی در مسکو درباره اهداف کرملین میگوید
روسیه грубо говоря разрушает всю ту систему взаимоотношений своими шагами сейчас которая сложилась в мире после второй
мировой войны. روسیه نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده بود را برهم زد. پوتین صراحتاً گفت غرب نه از حقوق بین الملل که از حق زور استفاده می کند. طبعاً به نظر وی روسیه نیز انقدر قدرتمند شده که بتواند تمام تعهدات بین المللیش را پایمال و زورگویی کند. باعث تأسف است که این سیاست عمدتاً برای انسجام داخلی در روسیه و تضمین بقای حکومت پوتین و اطرافیانش اتخاذ شده.
غرب سیاست روسیه در اوکراین و الحاق کریمه را محکوم کرده و نسبت به تحریم‌های بیشتر و انزوای روسیه هشدار می‌دهد. چهارشنبه دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه این تهدیدها را به سخره گرفت و گفت غرب هنوز درک نکرده که جهان بار دیگر دو قطبی شده است. آن رایسکای رادیو فردا، کیف.
گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در راستای مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک دقایقی پیش پایان یافت و آنها در یک کنفرانس خبری نتایج گفتگوهایشان را اعلام کردند. یک راست می رویم به پایتخت اتریش، جایی که هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فرداست. خانم کاویانی، در این کنفرانس خبری چه گفته شد؟
برای این کنفرانس خبری یا جلسه‌ای که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اون شرکت کردن، به خواندن بیانیه پایانی این دور از مذاکرات به دو زبان انگلیسی و فارسی ختم شد. در این بیانیه که طرفین خواندند، گفتگوهای مفید و جدی خوانده شد و خانم اشتون هم صحبتایی که محمد جواد ظریف پیش از آغاز این مذاکرات کرد رو در این بیانیه برش مهر تایید زد و گفتش که گفتگوها بر سر چهار موضوع: غنی‌سازی اورانیوم، تاسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و همچنین موضوع تحریم‌ها بوده. همچنین در این بیانیه درباره دور بعدی مذاکرات هم زمان و مکان رو اعلام کردند، همونطور که عباس عراقچی شب گذشته اعلام کرده بود 18 تا 20 فروردین ماه تنها چند روز پس از پایان تعطیلات نوروزی دور تازه مذاکرات در همین شهر وین برگزار خواهد شد. البته تا آن زمان و در جریان تعطیلات کارشناسان فنی دو طرف که در هفته‌های گذشته هم بسیار فعال بودند باز هم به دیدارهاشون و گفتگو و مذاکره ادامه خواهند داد. اگر که فرصت داشته باشین یک چند مورد رو درباره این دور از مذاکرات باز فکر کنم که بهش اشاره بکنم. اون همین استش که طرفین خیلی تاکید کردن در طول این روزها و روزهای منتهی به این دور از مذاکرات که به وین اومدن تا درک بهتری از نظرات همدیگه پیدا کنن و از فاصله نظرهای دو سو بکاهند و در ادامه این رونده که به مراحل تدوین برای یک توافق جامع و نهایی خواهند رسید. همچنین فواصل برنامه ریزی مذاکرات اونطوری که پیش داره میره هر بار کمتر از پیش میشه که اینم در اینجا ناظران این مذاکرات اون رو نشانی از جدی بودن و تلاش مذاکره کنندگان برای دستیابی به نتیجه تا پیش از پایان فرصت 6 ماهه ارزیابی کردن. دو مذاکره کننده فرانسوی و آلمانی به خبرگزاری بلومبرگ ساعتی پیش گفته بودند که تلاش شدیدی در جریان هست برای اینکه هم اتحاد حفظ بشه همین که بخوان در همین 6 ماه اولیه‌ای که توافق ژنو بهشون اجازه میده به توافق نهایی دست پیدا بکنند.
اگه بخواین فضای اونجا رو، فضای مذاکرات و کنفرانس خبری در مجموع توصیف کنین، چگونه اون رو خواهید خوند؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکرات خیلی برنامه ریزی شده و مرتب تر از پیش انجام شد. ما در این دور از مذاکرات شاهد 4 دور جلسه رسمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 بودیم. دیدارهای 2 جانبه و چند جانبه نسبت به دفعات پیش کمتر انجام شد. تنها ایران 2 دیدار 2 جانبه، یکی با هیئت آمریکایی و یکی با هیئت روسی داشت که البته عباس عراقچی شب گذشته گفتش که کلا احتیاجی نیستش که هر بار همه طرفین با هم دیگه دیدارهای جداگانه هم داشته باشن. سوی اگر که از دنیای خبرنگاران هم بخوام نکته رو اشاره بکنم اون هستش که با توجه به اینکه در این دور و دور بعدی مذاکرات پیش بینی نمیشه که توافق نهایی بخواد اعلام بشه، تعداد خبرنگارانی که این بار به وین اومدند خصوصا با توجه به عید نوروز در ایران کمتر از پیش بوده، اما همچنان نگاه ها به این مذاکرات هست، خصوصا اینکه حواشی از جمله سفر کاترین اشتون و دیدارش با اعضای جامعه مدنی و همچنین بحران اوکراین داشت که اینها هم تاثیرگذار بود بر فضای این روزهای وین.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین پایتخت اتریش، محل گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قراره به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. رویترز می‌گوید صادرات نفت ایران تا پایان ماه فوریه از میزانی که تحریم‌های غرب اجازه می‌دهد بیشتر شده است. بر اساس توافقنامه ژنو صادرات نفت ایران برای مدت 6 ماه تا روز 29 تیر باید به طور میانگین به روزی 1 میلیون بشکه محدود بماند، اما اطلاعات گمرکی که خبرگزاری رویترز می‌گوید با آن دست پیدا کرده نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به آسیا از ماه نوامبر به این سو بالاتر از این میزان بوده است. رویترز در گزارشی که امروز منتشر کرده گفته که بیشترین فروش نفت ایران در 4 ماه اخیر به مشتریان اصلیش در آسیا و همینطور ترکیه بوده که پس از توافقنامه ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه تهران امکان پذیر شده است. و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت برای مهدی کروبی و میرحسین موسوی پرونده‌ای با ابعاد قضایی و امنیتی تشکیل شده و ابراز امیدواری کرد که با تصمیم مقامات قضایی و امنیتی آنها از حصر آزاد شوند. به افزود این دو نفر از دوستان بودند و کاش به گفته او فتنه اتفاق نمی‌افتاد. فشرده خبرها 17:30.